اینجا رادیو شمرون است. آرتین پرتویان هستم، ارادتمند شما. ساعت 6:01 به وقت تورنتو، 13 آوریل 2021، 24 فروردین 2580، سه شنبه در ایران، چهارشنبه 25 فروردین. خوش آمد میگم و درود بسیار دارم. آرزوی من برای تو تندرستی، عشق، ثروت، شیک بودن، میهن پرست بودن و اینکه دست به خاکستر بزنی ننه جان، طلا بشه با اسکناس های درشت.
اتین زمنم بگم که بسیار خوشندم که در این روز بسیار زیبا و افتابی در خدمت شنبندگان هستم. میخواستم با کمال احترام بگم ممی قشنگ کی بودی تو؟
خب، عرضم به حضور شما که بسیار بسیار خوش آمدید. در هر کجا که هستید بهترین آرزوها رو برای شما دارم و اینکه دلم میخواد که هیچ وقت چهرتون رو غمگین نبینم و همیشه شادی و خوشحالی رو روی چهره زیبای تو ببینم. امیدوارم که همیشه شاد باشی. در ابتدای برنامه برای اینکه حال هوا منوشه، نظر شما رو به کنسرت گروه کچل ها جلب میکنم.
کم کم آروم آروم هزار و طور صد اومد، هامو رو سرم نیومد، هر چی که بگوی مالیدم، بوسی سری من ورومه، دامو رو سرم نیومه. وای همه که چرا میدونن هیچی مثل مونی میشد، هر چی که بگوی مالیدم این که تلی خوب نمیشد. وای همه که چرا میدونن هیچی مثل مونی میشد، نوبه و نتیزه آمون دندوناشون در اومد، آمور و سرم نیومد. یه بار کلاگیز گذاشتم باد گرفت تا تیفون اومد، مو به سری من نیومد.
هرچی که بگوی مالیدم، مو به سر من نیومد، مو به سر من نیومد. تا اینجا بیشتر نبود. اخبار آغاز جنگ مستقیم میان ایران و اسرائیل. پیمانکار تالار مونتاژ نتنز سال گذشته از ایران گریخته بود.
آره یعنی این دفته بود همه خبره رو داده بود.
بله. افشاگری یک رسانه درباره تنفروشی میلیون ها زن روسپی در ایران. ای بابا. یک کشتی اسرائیلی در نزدیکی بندر فجیره امارات هدف حمله قرار گرفت. حمله کی؟ سپاهی‌ها؟ واکنش چهره‌های حکومت ایران به حمله به تأسیسات نتنز. خرابکاری در تأسیسات اتمی نتنز، ایران به دنبال اسرائیل درون. همون چیزی که ما میگیم پر یهودی های آنوسیه در اون کشور. محکومیت رئیس سازمان محیط زیست ایران به اتهام توهین به ابرو قشنگ. برج شگفت‌انگیز تهران با امکاناتی که هوش از سرتون میبره. زاکانی
اونده امکانات گنسازی از دست رفت، ایران بهشت جاسوسان است.
یاسر پسر هاشمی رسمنجانی با یکی از دختران خاندان سعودی ازدواج کرد در حالی که دودولش سیر نزولی داشته است. ملکه ایرانی الاصل مالزی کیست؟
نماینده مجلس انصافا دشمن کارش را در نتنز گهشه انجام داده.
خب به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، یاسر هاشمی فرزند اکبر کوسه رسمنجانی با حضور در کلاب هاوس به برخی از اخبار و شایعات درباره خود و خانوادش پاسخ داد. کلاب هاوس این روزا محلی برای گپ و گفت‌ها و بحث‌های سیاسی و انتخاباتی در ایران شده است. برای اینکه مردم بیشتر مشغول بشن و بشینن دور هم فکر کنن دارن خیلی کار مهمی انجام میدن. سیاسیون از چپ و راست نیز با علاقه در این شبکه اجتماعی حضور دارد. در نمونه از این جلسات یاسر هاشمی با حضور در کلاب هاوس به برخی سوالات پاسخ داده است. یعنی خیلی مورد توجه قرار گرفته این سوالات. آنگونه که روزنامه آرمان ملی روایت کرده، یاسر هاشمی پسر کوچولوی آفت الله هاشمی رسمنجانی میگوید
آقای هاشمی تاکید داشت به هر اتهامی که زده میشه حتما جواب بدید تا در تاریخ بماند که ما این کار را کرده. یعنی به اتهامات جواب دادیم، اینطور نیست که سکوت کرده باشیم و خودمان را از بالا نگاه کرده باشیم، چرا که اقناع افکار عمومی را وظیفه خودمان می دانسته. اما شاید فضای رسانه‌ای به نحوی بود که جوابها به گوش همه نمی رسید.
یاسر هاشمی در این نشست کلاب‌هاوس درباره برادرش مهدی می گوید:
مهدی با پای خودش بازگشت به زندان رفت و محاکمه شد، برخلاف ادعاهایی که می کنند. مثلا می گویند مهدی از پروژه کرسنت یا توتال پول گرفته است. حکم مهدی موجود است و یک ریال به حساب مهدی وارد نشده، همش دلار و یورو بوده. این ادعاها هیچگاه ثابت نشده.
نکته جالب در این نشست پاسخ یاسر رسمنجانی به یک شایعه عجیب بود. مریم سالاری همسر یاسر رسمنجانی است و علاوه بر آن نسبت خانوادگی دیگری هم دارد، اما شایعه شده بود که یاسر هاشمی با یکی از دختران خاندان سعودی ازدواج کرده، که خودش با دروغ خواندن این ادعا میگوید:
آنها که ادعا میکنند سند بیارند، شورت خانم من بیارید، اگر روش منجوق دوزی شده بود آل سعود من به شما 100 تومن میدم.
پسر کوچولوی آیت الله هاشمی با انتقاد از پرداختن به حواشی به جای موضوعات میگوید:
یکی از موفقیت های پدر این بود که وقت و فکر خود را بیشتر حد صرف حواشی نمی کرد و به متن و موضوع اصلی توجه داشتن. پدر نگاه آرمانی داشته و می دانست که اگه وقت کشور رو صرف وعده ها و چالش های سیاسی کند امکان مدیریت وجود نداردش نمی دارد.
همسر سابق خانوم که قبلا بهش سلطان کلثوم میگفتن، همسر سابق سلطان در پاهانگ و به عنوان همسر دوم و بیوه سلطان حاجی احمد شاه است. وی متولد 12 سپتامبر 1951 و اصالتا ایرانی تبار و پاکستانی است. او و سلطان با هم یه پسر دارن. همسر او در سال 2019 گور به گور رفت. همسرشون بسیار پیر تشریف داشتن و این خانم اصلا به خاطر اینکه ایشون سلطان بودن زنش نشد، فقط به خاطر تیپ تخمیش بود که زنش شد. خانواده های ایرانی فرزندان کوروش بزرگ از روی ناچاری پوست مرغ نوش جان می کنن. گروه اقتصادی گفته در قانون اساسی بارها تأکید شده که همه شهروندان باید زندگی شایسته و توأم با منزلت انسانی داشته باشند، اما به وقتی به قانون عمل نمیشه هر روز و هر سال شاهد کاسته شدن از سطح کیفی زندگی مردم هستیم. از سطح منزلت دهک های کم درآمد تا جایی کاسته شده که مجبورن خالی بودن سفره رو با پوست مرغ، ماده پر از هورمون و بیکیفیت پر کنن. پای مرغ دارید؟ این جمله سوالی رو بسیار با خجالت سالهاست که از زبان مادران و پدران خانوار میشنویم که در نهایت استیصال برای تأمین حداقل های پروتئینی سفره های فرزندشون به مغازه های فروش مرغ و گوشت مراجعه میکنن. این جمله شاید امروز دیگر خیلی تعجب انگیز نباشد، چرا که کوچکتر شدن هرچه بیشتر سفره‌های فرزندان کوروش کبیر پدیده‌های ناراحت کننده تری را در سبد خانوارهای کم درآمد و حاشیه نشین قرار داده است. خرید پوست مرغ به قیمت چندین هزار تومان.
From Mr. 305 Dade County to Mr. Worldwide all around the world. Yeah. International.
پوست مرغ کیلویی 8 تا 9 هزار تومنه. در اسفند ماه تصویر در رسانه ها منتشر شد که پروتئین فروشی های پایین شهر پوست مرغ را کیلویی 6 هزار تومن به مردم می فروشند. این قیمت البته مربوط به اسفند ماه سال قبله و اخبار نشون میده که در فروردین ماه پوست مرغ در حاشیه های شهر از جمله شهریار و اسلام شهر کیلویی 8 یا حتی 9 هزار تومن به فروش میرسه. در شرایط گروه های کم درآمد و کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر بیش از 2 سال است که تقریبا گوشت قرمز را کامل از سفره های خود حذف کردند. تنها گزینه روی میز برای تأمین نیازهای پروتئین خانوار گوشت مرغ بود که اون هم به مدد مسئولین افزایش سرسام‌آور قیمت ها و ناتوانی روزافزون کم درآمد ها به نظر می رسد به طور کامل از سبد خرید بدبخت بیچاره های فرزندان کوروش حذف شده است و نسل شیک فسادگادی پوست مرغ می خورد. اگر قیمت در دسترس مردم رو همون 30,000 تومان در نظر بگیریم، خیلی دور از انتظار نیست که درآمد آدمای کم درآمد به ناچار خرید مرغ رو کنار بذارد، در صورتی که الان خیلی گرونه. مسیر افول سطح تغذیه نگران کننده است. سطح تغذیه باعث میشه که مردم از نظر هوشی، ذهنی، عقلی، جسمی و بدنی پایین بیان. بعد در شهریار مردم برای پوست مرغ کیلو 89,000 تومان سر و دست میشکنن تا بتونن با این پوست پر از هورمون که بدون تردید منشأ بیماری‌های گوارشی و عروقی بسیار است برای فرزندان خود سوپ درست کنن و کمی پروتئین چاشنی نان خالی سفره‌ها بکنن. باید یادمون باشه که در مسیر اوج و شتاب موج چهارم کرونا هستیم و بیش از هر زمان دیگر مردم نیاز به تغذیه سالم دارن تا بتونن خود رو از احتمال ابتلا به این ویروس مرگبار نجات بدن. اما آیا تغذیه با پوست مرغ میتونه امنه و سلامت را تأمین کنه؟
نمیتونه آرتین جان، پوست مرغ سوخاری خیلی خوشمزه میباشد. ها؟ خوبه؟
ایران و اسرائیل دو کشوری هستند که از لحاظ فرهنگی و تاریخی مشترکات بسیار دارند. در جغرافیای خاصی نیز قرار دارند. به طور طبیعی میتونستن بهترین دوست و متحد هم باشند. اما امروز در ردیف بزرگترین مثلا دشمنان یکدیگر قرار گرفتند و تمام منطقه را نیز تحت تأثیر خصومت و تنش‌های تخمی خود قرار دادند. برنامه هسته‌ای گسترده و پرهزینه که هیچ چیز برای مردم جز بدبختی و فلاکت و فقر نداره و انزوای بین المللی و تحریم‌های کمرشکن تخمی امروز تبدیل به تهدیدی برای امنیت ملی ایران و جهان تخمی تر شده. ده‌ها میلیون ایرانی که گروه‌ها گروگان و اسیر نظام ولایت فقیه و حکومت تمامیت‌خواه نظامی عقیدتی و پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی هستند، بدون اون که بخوان یا نظرشون پرسیده شده باشه، بایستی ناظر جه و تندروی حکومتی باشن که هیچ چیز به جز بقای خود کثافتشون براشون اهمیتی ندارد. در حالی که این نظام با معرفی نسل جدیدی از سانتریفیوژها و سرعت بخشیدن به برنامه هسته‌ای میلیارد دلاری خود تصور میکند که نگرانی جامعه جهانی باعث بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای سال 2015 میشه، عملیات خرابکاری در نتنز پوچی برنامه‌های بی حاصلشون رو نشون داد و فهمیدین که اینا در حد روسری تو بکش جلو و خون بچه مردم بذار امنیت میتونن فراهم کنن. اسرائیل مسئولیت مستقیم این حمله را به عهده نگرفته، اما کیست که ندونه دولت اسرائیل برنامه هسته‌ای نظام جمهوری اسحالی را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند و بارها گفته است که برای دفع این خطر از هیچ تلاش و اقدامی فرو نخواهد گذاشت. جمهوری اسحالی در تلاش بود تا زمان گریز از تعهدات برجامی خود را کوتاه کند، در حالی که اقدامات تحریک‌آمیز اونا زمان نتیجه بخش بودن مذاکرات اخیر در وین را کوتول کرد. از طرف یک سامانه خبری که وابسته به محافل خاص حکومت ایران است در یک گزارش اختصاصی نوشته که پیمانکار ساخت تالار روی زمینی مونتاژ سانتریفیوژها که 9 ماه پیش منفجر شد، پس از کارگزاری مواد انفجاری در این تالار از ایران گریخته و حتی هنوز خبری ازش در دسترس نیست. یارو مواد منفجره برده توی اینجاشون گذاشته، بعد گذاشتم رفته. واقعا این سربازاری امام زمان فقط بلدن چاقو کشی کنن. این سامانه با نام دیدبان ایران که به صورت تلگرامی اداره میشه و سامانه خبری پیک ایران از آن نقل قول کرده، نوشته که این پیمانکار پروژه ساخت و راه اندازی آن تالار را به عهده داشت و مدتی پیش از وقوع انفجار از ایران فرار کرد. اسرائیل 8 ماه پیش با استناد به منابع خبری خود در ایران نوشته بود که به احتمال قوی افرادی که مسئول انتقال لوله‌های سانتریفوژ به داخل این تالار بودند، یک لوله را نیز که در اون مواد انفجاری پیشرفته کارگزاری شده بود وارد اون سالن کردند و دستگاهی از ته آن تعبیه شده بود که با فرمان از راه دور موجب انفجار می‌شد. در حالی که همه نگاه‌ها به نتنزه، در جای دیگری گفتن هیچ آمار دقیقی از شمار فاحشه‌های جنسی در ایران وجود نداره، اما برخی آمارهای غیر رسمی و برخی گزارش‌های رسانه‌ای حکایت از وجود چند میلیون زن در ایران داره که کارشون اینه که مردان رو در ازای پول خوشحال کنن. بر اساس گزارشی از مردان، بابت هر آگهی بالغ بر 400 هزار تومانی خانم‌ها دریافت می‌کنند. در دی ماه 99 بیش از 150 مورد آگهی داشته که مجموعاً از این بابت 63 میلیون تومان درآمد داشتند. بعد در یک کانال تلگرامی که با 81 هزار عضو این رسانه همچنین گزارش داد که سایت دیگری که بیش از 8 هزار زن در استان تهران و به تبع آن در چند میلیون زن در سراسر ایران زیر خود دارد، بابت عضویت طلایی ماهانه 65 هزار تومان و بابت عضویت نقره‌ای ماهانه 32 هزار تومان از مردان دریافت می‌کند. سایت دیگری نیست نسبتاً شهرتی مشابه سایت قبلی دارد، بابت عضویت طلایی ماهانه 90 هزار تومان و عضویت نقره‌ای ماهانه 47 هزار تومان از مردان می‌گیره، یعنی جندخانه مجازی. از فاحشه‌های ایرانی که بگذریم، شبکه خبری المیادین و رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه امروز 24 فروردین گزارش دادند که یک کشتی اسرائیلی در نزدیکی امارات نشین فجیره در امارات متحده عربی هدف حمله قرار گرفت. بر اساس این گزارش‌ها کشتی یاد شده در مالکیت شرکت اسرائیل پی سی سی است. هنوز مشخص نیست چه گروه یا کشور این حمله را انجام داده، ولی تلویزیون دولتی اسرائیل به نقل از مقام‌های این کشور انگشت اتهام را به سوی ایران دراز کرد. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفته که این حمله تلفاتی نداشته. وزارت حمل و نقل اسرائیل اعلام کرده که از خبرهای مربوط به حمله به کشتی اسرائیل آگاه.
البته من میدونم که اینا کرده. کی کرده؟ این اماراتی ها مخصوصا کردن که مثلا بگن ایران کرده. کار اماراتی باشه.
نگو.
به جان خودم اون ورش خورده. ببین این ورش سالمه، عکسی که گذاشتن این ورش سمت ایرانه سالمه، اون ورش رو زدن.
مرسی از تحلیلتون.
خیلی هم عالی، میریم برمیگردیم در خدمتون هستیم.
پلیس فتا گفت که آقا تعداد بازدید کنندگان ایشون در روز 8 نفر بوده، اونم یه کارگری که فقیر بوده مشکل داشته یه چیزی گفته و خب اینو گرفتن و در اثر بالاخره کتک زدن و بتونیم بگیم در اثر شکنجه واقعا از دنیا رفت. من بهشون گفتم بابا شما اینو بیارید اونجا دعوتش کنید، باش صحبت کنید، مهربانی کنید، چای جلوش بذارید، دو تا کیسه برنج هم بهش بدید بره.
مگه خون بچه من با دو تا گونی برنج برابر کرده؟ نشون داد با حرفاش که این حکومت دشمن کارگرایه. این حکومت خیلی به ما پول پیشنهاد کردن، یکیش 700 میلیون بود به دامادم خودش یک کارگریه. خونه بچه من که فروشی نیه، این کارگرای زحمتکش از پینه دستان رو میبرن سر صفرشون و بازوی از بازوشون نمیشته شما وطن فروش باشن. آقای متعلی پدر شما آخون بود، میرفت تو خونه های مردم دوزار روزه میخوان، بعدن تموندار قضار جمع میکرد هم بهش میدادن با دو تا گونی بره. شما عقدهی هستین، حالا میخوان سر کارگرا خالی کنه، اما کارگرا زحمت کشن، هر وقت اسم کارگر خاصی بیاری دهنت با گلاب به آب بکش. اما این آخرین دفعت باشه که اسم ستار منو میاری. کارگراها همه ستارهای منن، اونا با گونی برنج خودشان رو نمیفروشن، شما این که میفروشین. این حرف از مادر ستار آویزون رو گوشت کن، هر کس باید به کار توفان درو میکنه.
عکس العمل ملت جهان وقتی یه زن رو تو خیابون میبینن، آمریکایی‌ها فقط به اندام توجه میکنن، انگلیسی‌ها فقط به ممه ها نگاه میکنن، فرانسوی‌ها فقط به صورت دقت میکنن، ایتالیایی‌ها فقط به چشما نگاه میکنن، ایرانی‌ها البته سرشون رو میندازن پایین و رد میشن. وقتی که زن رد شد برمیگردن به چونش نگاه میکنن و مشاهده شده 80% میگن اوف. تو قزوین فیلم اسپارتاکوس رو گذاشتن سینما، هیچکی نرفت ببینه، اسمش عوض کردن گذاشتن اسپارتاکون. الان 4 سال رو اکران لاغ هستم. بعد درود ویژه من به این شیرزن مادر ستار بهشتی، که البته این نوریزاد و اینا این بنده خدا رو ازش تو استفاده میکنن، ولی این بنده خدا واقعا آدم دمش گرم، دمش گرم. دختره پست گذاشته
دوست پسرم هروئین منه،
منم کامنت گذاشتم اتفاقا دوست دختر منم هی رو این منه. جمله بسیار سنگین بود. 85 ثانیه کنگ بازی کنین 85 ثانیه، فقط کن کن. اینایی که آیفون کادو میگیرن خوب نمیدونن، بلکه فقط به خوب کسی میدن استیو جابز مرحوم.
کجایی عزیزم چرا جواب نمیدی؟ توالت بودم،
خدا رو شکر مردم از نگرانی.
رابطه ها روز دوم بعد از آشنایی. پیام اومد برام،
تو لیاقت دخترمو نداری، یک بار دیگه تماس بگیری باهاش شکایت میکنم ازت و زارت بلاکم کرد.
خب نامرد اسم دخترت هم میگفتی دیگه، من الان از ترسم به هیچ کی زنگ نمیزنم، همه میترن.
زنبه چیست؟ چیزیه که اگه داشته باشی میگن های تو سرش، هرچی میگیم بهش بر نمیخوره، ولی اگه نداشته باشی بهت میگن های تو سرش، هرچی میگیم بهش بر میخوره. یه همتین جامعه واقع‌بینی داریم ما.
رفتم خواستگاری عروس، گفت
شما دست به زن داری؟
گفتم تو قبل از ازدواج که دستمون فقط برا زدن بود، ایشالله بعدش دیگه نزنیم. از خنده به گاره، بعد گفت گمشه بیرون جقی، خلاصه دیگه صداقت هم جواب نمیده.
سخن مانند دامن دختران است، هرچه کوتاه‌تر تأثیر گذاری و توجه به آن بیشتر. الله فکر کردی من جمله فلسفی بلد نیستم آقا؟
میگن آقا محمد خان قاجار خیلی پولکی بوده. یه روز آقا محمد خان دستور میده یه نفر فلک کنن. وقتی طرفو میارن بزننش جاری یواشکی یه چیزی به اون کسی که قرار بوده چوب بزنه میگه، آقا محمد خان متوجه میشه که چی گفت. طرف میگه قربان گفت 10 سکه میدمت یواشتر بزن. آقا محمد خان به طرف میگه احمق 5 سکه بده به خودم میگم اصلا نزنته. حالا کار اینا هم همینطوره، دارن به همه دنیا باج میدن که مثلا به آمریکا باج ندن. به جان خودم
ایرانی کیست؟ کسی است که از ازدواج فراری است ولی صبح تا شب چوسنالم تنهایی می کند.
استادم شیرازیه میگه بچه ها اگه صدام قطع شد مشکل از سیستمون نیست، من خوابم رفته.
مراحل دوستی، کشورهای دیگه، دوستی، عشق، نامزدی، ازدواج، این ایران، اینستا، تلگرام، واتساپ، بلاک.
آقا کارشناسا گفتن تهران هر روز 1 میلیمتر نشست میکنه. حساب کردم که طبقه هفتم زندگی کنم 50 سال دیگه میریم همکف، که خب تو اون سن و سال واسه زانوان بهتره.
دکتر روان پزشک به بیمارش گفت سعی کن از امروز به همه دردها و بدبختیات بخندی. بیمار گفت آخه اگه به همسرم بخندم دهنمو سرویس میکنه. با
خانواده ایرانی قبل از پیدا شدن خواستگار
همین که پسر سالم باشه اهل چیزی نباشه کافیه، دختر میدیم بهش.
بعد از پیدا شدن خواستگار
بچه اون ماشنیسا رو بیا ببینم این الدن چی داره که فکر کرده میتونه بیاد خواستگاری دختر من.
عشق من و تو مانند بیخ طبیلهی میماند که هیچ خری قادر به کندن آن نیست. اینم از عاشقانه های من. حال کردی جون من؟
نه جون من حال کردی؟
شما صدا نزن یه روزی عاشقم بودی، پشت سرم اینقدر نگو که عشق سابقم بودی. از کسی که عاشقته جواب منطقی نخواه، میدونی که دوست دارم حتی اگه به اشتباه. حالا که من شدم تنها دارم شونه خالی کن، دارم میرم از دوری بیا اینجا یه کاری کن. من دیوونه رو هیشکی با این حالم نمیشناسه، نفهمیدی که این قلبم چقدر رو عشق دستاسه. حالا که خیسم از گریه، از این بارون نترسونم. خودت دیدی من عاشق آخه بی تو نمیتونم. منو بارون چقدر تنها قدم زدیم بدون تو. نرو عشقم یکم سر کن، نمیکشم به جون تو. حالا که من شدم تنها تو هم پیشونه خالی کن، دارم میمیرم از دوری، بیا اینجا یه کاری کن. من دیوونه رو هیشکی با این حالم نمیشناسه، نفهمیدی که این قلبم چقدر رو عشق دستاسه.
عسکری رو شنیدید، عشق سابق. امیدوارم که از این ترانه لذت برده باشید عزیزان رادیو شمرونی. خب عرضم به حضور شما، همسایمون علف زده بود، توهم برش داشته بود که حضرت سلیمونه. رفت بود پشت بوم با گنجشکا حرف میزد، پادری رو برداشت از پشت بوم پرواز کنه که جلوشو گرفتی. با هزار زور بهش فهموندیم بابا تو سلیمان نیستی، تو نوحی. الان دوره افتاده تو نجاریا، ببینی کشتی چوبی سه طبقه ضد آب حدوداً چند در میاد. اما شاید براتون جالب باشه که بدونید 55 سال پیش یه دختر دمبخت ایرانی مرد ایدئال رو چگونه میده و برای انتخاب همسر چه گزینه هایی رو یک دختر 55 سال پیش ایرانی مد نظر داشته. خب حق مسکن و طلاق رو به عهده مرد ما میذارم، زیرا به نظر من طلاق معنی و مفهومی نداره و در مورد مسکن نیز حاضرم هر جا که اون بخواد زندگی کنم. مرد زندگی باید برو سفید باشه، زن برو خارج دیگه. مردی را میجویم که دارای قد بلند، چشم و ابروی مشکی، لبهای برجسته و در این حال خوشتیپ باشد.
از این داره تو رو میگه؟
نه تو رو میگه، دلم میخواهد جذبه مردانه نیز داشته باشه.
من نمیگه
تا من از او حساب ببرم. با حق مسکن و حق طلاق هم برای خودم موافق نیستم. نظرم اینه که هر وقت مرد حس کرد که زنش رو دوست نداره، همون بهتر که اونو آزادش کنه.
به آزادی تو میتونی به حیات وحش بازگردی.
حق مسکن و حق طلاق رو به عهده همسرم گذاشتم، زیرا عقیده دارم نباید با گرفتن حق طلاق و مسکن غرور مرد رو در هم شکست. مرد ایدئال من حتما باید قد کوتاه باشه. تو رو میگه دکتر؟
ای من میگه
به هیچ وجه حاضر نیستم شوهر زشت بکنم و شبها دوچار کابوس بشم. در موقع عقد هیچ شرطی نمی کنم جز اینکه شوهرم نام فامیل منو قبول کنه.
آره مثلا اگه نام فامیلت مثلا سرعی یا امچهره بود چکار کنیم؟ باید ما بشیم دکتر امچهره؟
شغل شریف آقا حتما باید ثابت و دولتی باشه.
آره برای تو میره، تو خوبی.
چقدر زنا مهربون بودن. در پاییز 1344 مجله زن روز طی اقدام جالب پرسش هایی رو درباره همسر ایدئال از نگاه دختران ایرانی مطرح کرد و در هر شماره پاسخ 10 نفر از اونها رو با ذکر نامشون منتشر کرد. جامعه آماری که زن روز آن سال انتخاب کرده بود دختران بین 17 تا 22 سال بودند. یعنی امروز با گذشت 55 سال میانگین سنی آن دختران دیروزی بین 72 تا 77 ساله. در ادامه پاسخهای 10 تن از آنان که در مجله زن روز به تاریخ شنبه 13 آذر 44 منتشر شده برای شما میگیم. مرد زندگیم باید بور و سفید باشه. زرین تاج جنت 21 ساله اهل شیراز ساکن تهران گفته مرد
مید علاقم باید اجتماعی و مهربان و با گذشت باشه. پایبند اون نیستم که دین و ایمان درستی داره یا نداره یا دینش چیه. ثروت نیز مورد نظرم نیست، چون پول رو آسان میشه به دست آورد. اون سال 44 پول آسان میشد به دست آورد، الان دیگه نمیشه. در زندگی آنقدر مسائل دیگه هست که مسئله پول و زیبایی نمیتونه هیچ گونه اهمیتی داشته باشه. گذشت، صفا و یک رنگی از جمله مسائلی که بیش از سایر مسائل مورد توجه منه. مرد مورد نظر من باید سنش از 30 سال به بالا باشه و در عین حال تحصیلات خوبی داشته باشه. حق مسکن و طلاق هم به عهده مرده، زیرا به نظر من طلاق معنی و مفهومی نداره. در مورد مسکنم حاضرم هر جا که بخواد زندگی کنم، چون خودم با گذشت و مهربونم. میل دارم شریک زندگیم نیز همینطور باشه. از عروسی تشریفاتی و مجلل زیاد خوشم نمیاد، اما به یک مسئله بسیار اهمیت میدم و اون اینه که مرد زندگیم باید بور و سفید باشه. خودم هم دختر خانه‌دار خوبی میباشم، ولی یه عیب دارم و اون این که خربوزه رو خیلی کج قاچ میکنم. آخه چقدر عیب بزرگی، من خربوزه کج دوست ندارم. در مورد هنرها نیز به شعر و ادبیات علاقه مفرطی دارم. هر که خواهد مرا بیفتد را
برو اومدیم الان میدویم.
طاهره خوشنودی 18 ساله ساکن تهران پنجم ادبی.
با وجودی که اظهار عقیده در مورد مرد ایدئال بسیار مشکل است، ولی من با توجه به محیطی که در اون زندگی میکنم مردی رو میجویم داره قد بلند، چشم و ابروی مشکی، لب‌های برجسته و قلبه‌ای و در عین حال خوش‌تیپ باشد. دلم می‌خواهد در عین سنگینی و وقار خشونت و جذبه مردانه داشته باشد تا من ازش حساب ببرم. وای، از حرکت جلف مردان خوشم نمیاد.
این از تو خوشش نمیاد، تو جلفی.
جلف باباته.
بابا مردی نگویده.
باشه حالا خودتی جلف.
دوست ندارم عشق خود را از به من ابراز کنن.
دوست نداره بهش بگی مثلا دوستید داره،
چون از چشمم میفته. به شغل از ثروت اون نیز اهمیت نمیدم، تنها کافیه بتونه خوب صحبت کنه. با جشن عروسیم مخالفم، زیرا معتقدم که انسان نباید پول را خود را خرج شکم مردم بکنن و تازه پشت سرشم حرف بزنن. با حق مسکن و حق طلاقم برای خودم موافق نیستم. نظرم اینه که هر وقت مرد حس کرد زنشو دوست نداره، همون بهتر که آزادش کنه.
باشه، چرا میزنی؟ خب منیژه احمدی خلیلی دیپلم طبیعی 19 ساله ساکن تهران.
به نظر من بهترین شرایط سسی ازدواج برای دختران و پسران قبول و درک مسئولیت مشترک است. دختر وقتی که خودش را آماده ازدواج میکنه، باید آشیانش را بر پایه عشق، علاقه، گذشت و فداکاری بسازه و راه گریز همسر آیندهش را ببنده. به این اصل معتقدم که در ازدواج اختلاط طبقاتی نباید وجود داشته باشه. بله
بله،
به این دلیل که در یک طبقه طرز تفکری پدر و مادر و پدر و مادرهایی که در طبقه دیگه قرار دارد با هم فرق میکنه. و قطعا این اختلاف فکر در افکار فرزندان نیز بی تأثیر نبوده و چنانچه این دو فکر متضاد به هم برسن، معلومه چه حادثه وحشتناکی به وجود میاد. معتقدم سن آقا باید 5-6 سال بزرگتر باشه، زیرا همونطوری که دختران زودتر از پسران به بلوغ میرسن، همونطور هم زودتر پیر میشن.
به نظر من ثروت و پول وسیله‌ای برای راحت زیستنه، ولی هرگز به تنهایی پول خوشبختی نمیاره. پس نمیشه مهریه زیاد یا جشنای مجلل و باشکوه و جایزه بی حد و حساب رو عامل اصلی خوشبختی دانست؟ ببین زن زندگی بودن اینا.
این زن ها کتن،
اینا همه فسیل شدن الان. بند خدا
عزیزه سرچمی 22 ساله آموزگار ساکن میانه. من با عشق قبل از ازدواج موافقم.
خانم تده شما این چهریه؟
بله، و معتقدم پیروی از دستورات عقل سلیم پایه و اساس عشق پرشکوهی را استوار میکنن. ببخشید خانم شما چرا صدای کلفته؟ من آموزگارم، پای تخته گچ رفته تو گلوم، اینجوری شده. قرار است به زودی با مرد دلخواهم که دکتر و افسر ارتش است ازدواج کنم و به حد پرستش دوستش دارم، نه به خاطر شغل و مقامش، بلکه به خاطر وجود خودش. فکر میکنم مادیات در زندگی مشترک رول مهمی را بازی میکنند و به خوبی معلوم است که اساس بعضی از خانواده ها و بی سر و سامانی آنها بر اثر فقر و نداری از هم میپاشد. چقدر برای پدر و مادری دردناک است که فرزندشون به خاطر نداشتن کیف و لباس و کفش گریه کنه و اونها رو خجالت زده کنه. من در مورد مرد مورد علاقه هم 3 شرط دارم. اول اینکه صادق باشه تو گفتارش، دوم عشقش، سوم شرافتش. چون عقیده دارم مردی که این 3 شرط رو نداشته باشه غیر قابل تحمل میشه.
ببخشید خانم شما علاقه به دلنگون مرد ندارید؟ مثلا اگه این ستاره داشت دلنگونی چی کار نمیکرد چی؟
من در پشت قباله ازدواجم هیچ گونه قید و شرطی ننوشتم و ابدا حرفی در مورد مهریه نزدم و حق مسکن و حق طلاق رم به همسرم میدم، زیرا عقیده دارم نباید با گرفتن حق طلاق و مسکن غرور مرد را در هم شکست.
عجب آدمایی هستی شما.
بله، خانم مینا وحدانی دانش آموز سال ششم طبیعی 17 ساله ساکن تهران گفته
مرد ایدئال من حتما باید کوتوله و قد کوتاه باشد یا حتی اکثر قدش متوسط باشه، چون من نسبت به مردای قد بلند حساسیت دارم. با اینکه قد خودم بلنده 164 سان، ولی از کوتوله ها بیشتر خوشم میاد. به قیافه و وضع ظاهر اهمیت میدم.
این به خاطر اینکه کوتوله ها دودولشون بزرگتر دوست داره به جان خودم.
ممکنه،
چون به هیچ وجه حاضر نیستم شوهر زشت بکنم و شبها دوچار کابوس بشم. تربیت و شخصیت خانوادگی در نظرم خیلی مهمه.
نگران نباش، بیشتر کوتوله ها با بابا نوئل زندگی کردن خیلی وضعشون خوبه.
محض ماهیشم باید خوب باشه، حقوق ماهیانش باید زندگیمونو بگردونه. از اجاره نشینی و خونه بدوشیم هیچ خوشم نمیاد. در مورد مهریه و جشن عروسی هم باید عرض کنم که تا به حال از این عقیده پیروی کردم که چیز کم ارزش نداره و به اصطلاح کاچی بعضی هیچیه، یعنی یا به کلی از خیرش میگذرم یا از 80,000 تومان به بالا، یا جشن عروسی نمیگیرم یا جشنی میگیرم که همه کور بشن.
جان مادرت شما جشن نگیر، حال کور نکن.
در موقع عقد هیچ چونه شرایطی نمیکنم جز این که شوهرم نام فامیل منو قبول کنه.
آقا شما مجی ملکه انگلستان شما.
راستی فراموش کردم، شغل شریف آقا هم حتما باید ثابت و دولتی باشه، ولی من در عوض علاوه بر جایزه مفصل قول میدم بهش وفادار باشم و جای دیگه ندم، در صورتی که او هم قول بده هوس بیشتر از 3 بچه نکنه. ها
ای جان من، دهن یارو رو سرویس کردی؟ این چه وضع زندگیه؟ خیلی وضع زندگیش خرابه. بریم برگردیم و برای شما یه سریم به واتساپ بزنیم. یکم هم میخوام درباره مردان و زنان خیانتکار با هم دیگه صحبت بکنیم، چون این موضوع خیلی پیشرفت کرده در ایران و در همین دنیای اینجا و ما باید یه ذره بهش بپردازیم.
علی اوراسپی نیومده بردی دلو پس چرا پس نمیاری چه مردی چند تا دیوانه داری آخه مثل تو تو دنیا کی داره اون چشارو فقط به خودم اینجوری نگاه کن همه یه طرف تو یه نفر یه طرف قلبمی با همه طرف شد سر من مثل من یک کمی به جون تو ریسکه یه هم قلبم ما میسته نزد سر به سرم هیچ که باسم این تو نیسکه من نمیرم جا تو عمرن بگیرم تو که میدونی جونم یا تنها جایی نریا دل خدا مرده برا آخه من نمیرم بی خیالت نمیشم تون دلت مون نمیشم بعدشو به جونت شد بهت نمیاد دلت بگیرم
که شنیدید از علی لهراسپی بهت نمیاد بود. حالا چی بود بهش نمیومد؟ آره. بریم سراغ یه سری بزنیم به واتساپ با اعلام ساعت 7 شب وارد ساعت دوم برنامه میشیم. با ما باشید که حرف زیاد است.
از این لحظه به بعد تلفن های برنامه بازه 201-613-712-7846
خب بریم سراغ واتساپی همون اول درود بیکران به مادر ستار بهشتی بانوی شیردل خیلی دل و جیگر داره یکی نیست این زن رو حمایت کنه تا کی خون به جیگر بشیم از ستم این آخوندا به مردم ایران آتش زد به دلم حرفای این مادر آرتین جان امروز پیش یه دندون پزشک در اسلو بودم که اونم شمرونی در اومد اون کلی حرف زد و تعریف از رادیو کرد منم فقط میتونستم با زحمت بگم آخه داشت دندونامو پر میکرد و من نمیدونستم حرف بزنم ولی با دمش گرم با انصاف و کار درسته و این و همین که رادیو شمرونیه بزن کف قشنگه رو بسش بله که میزنم کف قشنگه رو بسش ای کاش آدرسش هم میدادی دوستان شمرونیمون برن پیشش و باهاش کار کنن سعید جان از اسلو دوست عزیزمون آقای همیشه پیشم بمون پاک کردش مسیجشو. اسکندر مقدونی
آقا تیمتونی دادکوره اوست مرکزی که ما هستیم گوشت و مرغ خوب گیر میاد ولی قیمتش خیلی بالا، ولی میریم مثلا مرکز استان و شهرستان و بزرگ اونجا دیگه اوضاع خیلی خرابه، به خصوص تهران. مثلا میریم مرکز شهر بزرگ میبینی آقا استخوان اینو بسته‌بندی کردن قشنگ میفروشن، بالاخره مثل چینه دیگه، چین کمونیست، مردم چیچی میخورن، جک و جونور و از این پرنده مرنده ها میخورن دیگه. ایران هم داره میره اون سمت.
خب سایه رشدی سفید.
من که فحشت نمیدم، به من چه که خیلی خرید، هر چی رو گرون کنن تو بیشتر از اون میخرید، من که کار دارم که تو به هیچ دلیلی ذلیلی، گردنت کلفته اما واسه احقاق حقوقت علیلی. آخه من چرا بگم تازی نامه رو ایرانی بخون، یا بگم چرت همش آتیش بزن یا که نخون، آخه من چه کار دارم بچه گدایی میکنه جای بازی، من چه کار دارم تو با هر حقارتی میسازی، مگه من فضولتم که رأی میدی به دشمنت کیسه زباله رو سرت کنی یا کوتا باشه دامنت، این که ناموست تو قم یا تو مشهد سیغه باشه، این که ریشت بو میده یا این که ستیغه باشه، این که با این همه ریش دور سرت لچک میبندی واسه هموطن تو اخمی واسه یه چینی میخندی، مگه من سیاسیم چه کار دارم با دیگران، چرا من باشم واسه فروش ایران نگران، بذارین یکم بمیرم خبر از دنیا ندین، کم بگین شمالو دادن به پوتین، جنوب ایرانو به چین، اینا رو یه مرده به باقی مرده ها میگفت، یهو یه مرده با غیرت که اینا رو شنفت گفت درسته مردی تو دنیا نداری تو هدف، ولی مرده مثل تو ندیده بودم بیشرف، درسته مردم ما مسخ خرافاتن و دین، درسته آخوندا گن زدن به خاک اون زمین، هنوزم آدم با غیرت زنده تو ایران پیدا میشه که آخوند رو به زبال دان تاریخ بریزن تا همیشه، هنوزم آدم با غیرت زنده تو ایران پیدا میشه.
آفرین. خب آقای آقای همیشه پیشم بمون
با درود آرتین جان، خوبی؟
خوبم، مرسی. شما خوبی؟ بله بله،
من از قلب ایران قم با تماس میگیرم، میدونی که کجاییم.
بله بله،
اینجا هوا خیلی خوبه، عالیه. درودم میفرستم به تمام شمرونی هایی که الان دارن گوش میدن. قم اصلا کرونا نداره،
اصلا
اصلا تهران هم نداره، همه جا آفتابی خوب، هوای خوب، پاک، اصلا هم مرده دفن نمی کنن، همه چی آرومه، خیلی لذت بخشه، واقعا لذت بخشه. همه واکسن زدن، به نوبت وایسادن تو واکسن دارن میزنن، همه چی آروم خوب،
خیلی خوشحالم
بخش. علیرضا راد، هم مهندس خودت، از قلب ایران قم.
مرسی مرسی. به دیوید دوست انگلیسیم گفتم شما انگلیسی آدمای پستی هستید که ما ایرانی ها رو استعمار کردین، شرم نمی کنید از رفتارتون؟ دیوید گفت این مردم احمق شما بودن که اجازه استعمار شدن رو به سیاست مداران ما دادن، شما ایرانی ها مثل یه 100 دلاری هستید که بر روی زمین افتادید، ما بر نداریم، چینی ها و روسی ها و غیره بر می دارن، به جای اینکه یقه منو بگیری مردم سرزمینت رو آگاه کن. از خاطرات فریدون فرخزاد گویا. هادی مرسی. این چی میگه؟
یارو دبی میره، خلیج فارس رو نمیتونی بخونی، چشم ده تا من بیشتر بدین نمیخونم، خاک بر سرت کنن دماغ، همش نشه، همش مست، همش این بر اون بر، آب روی ما رو بردین شما ها، یا هراین میکشین یا تریاک میکشین یا عرق میخورین یا افتادید گیر دست یه مش مافیای بی پدر و مادر حرامزاده. یه ذره وجود داشته باشین از خودتون.
بله مرسی آقای علیرضا. درود آرتین جان، در سالگرد پرواز ابدی رضا فاضلی لطفا این ویدیو رو پخش کن، ادامه ویدیوی دیشب هست. باشه چشم، بذار ببینم بچم چی بود. آها، درود از زنجان به آرتین عزیز، سایه روشن. مرسی سایه روشن نازنین،
با درود فراوون. فقط بگو دست دردت خوب شده یا نه. ممنونتم، بدرود.
مرزا جون اولا سپاسگزارم از اینکه پرسیدی. ببین دیشب دیروز خیلی خوب بودم، طوری که فقط یه قرص خوردم برای درد. بعد عرضم به حضور شما که ولی شب، یعنی شبش درد فوق‌العاده‌ای داشتم که تا صبح نتونستم بخوابم. امروز هم باز ادامه پیدا کرد، نمیدونم چرا دیروز بهتر شده بودم یه مقداری، فکر می‌کردم دارم خوب میشم. بعد این چیه؟
امیرالمومنین به اصحاب داشتن از کنار یه مزرعه‌ای رد می‌شدن. یه شخص اونجا کشاورزی می‌کرد. یه بنده خدا خربزه کاشته بود. تا چشمش به امیرالمومنین افتاد، دوید آقا رو دعوت کرد، با دوستان گفت آقا جان بشینید، من این چند تا خربزه مشکی براتون بچینم، بیارم شما اینجا میل کنید. خربزه ها رو تهیه کرد و آورد محضر آقا امیرالمومنین. حضرت فرمودن خربزه ها رو قاچ بکنید. قاچ کردن، گذاشتن جلو مولا. اولیش رو امیرالمومنین گذاشتن تو دهان مبارک، دیدن تلخه. اصحاب دیدن مولا این خربزه رو پرتش کردن اون طرف. خربزه بعدی شیرین گواراست، حضرت فرمودن میل کنید. اصحاب سوال کردن گفتن آقا حکایت چه حکایتی بود؟ خربزه خربزه است دیگه، این خربزه چیکار کرده بود که اینطور پرتش کردید؟
خربزه چیکار کرده بود که اینطور پرتش کردید؟
حضرت فرمودن این ولایت منو قبول نکرده بود که ترق شده بود.
آخه این ولایت اینو قبول نکرده بود، تلخ شده بود. پدر سگ خربوزه کونی پالس الکترونیک گفته بود. مرسی آرتین، برای برنامه و تفسیری نیم ساعته وقت گیره. چی؟ اینو من گفتم عزیزم چاوشین، گفتم اینو قبلا. یه درودی دارم اینجا خدمت آقای اسماعیل قصاب، دوست خوبم که بسیار هر دفعه رفتم به من محبت داشته و خیلی خیلی محبت میکنه و شنونده های خوبه. ویدیوی بالا مان فریدون فرخزاد رو پخش کن. جیگر طلا اینو من کاملش رو هومن جان پخش کردم، ولی به خاطر تو این یه دو دقیقه رو پخش میکنم.
ندارم که تا به امروز کی رئیس اپوزیسیون بوده، ولی من به این معتقد هستم که هر ایرانی با شرفی در هر کجای دنیا قیام بکند برای نجات ایران، او اپوزیسیون ایرانه. و هر ایرانی با شرفی که در داخل خاک ایران بلند بشود مثل کاوه آهنگر و مردم ایران رو متحد و یک پارچه بکند و اونها رو به دنبال خودشون، به دنبال خودش بکشونه و این عمل باعث آزادی ایران و آزادگی ملت ایران بشه، او همون کاوه آهنگره و او رهبر اپوزیسیون هستش. بنابراین ما قسم نخوردیم که یک کسی رو به عنوان رهبر اپوزیسیون در پاریس یا لندن همواره قبول داشته باشیم، مگر اینکه او برای ما که ملت ایران هستیم قدم‌های مثبت و موثری بردارد. ولی ما باید قسم بخوریم که خودمون در اول کار، در اولین وهله ملتی یک پارچه و متحد باشیم. این همه تفرقه ما رو هرگز به ایران بر نمیگردونه. شما ببینید روس‌های سفید 50 سال پیش از روسیه تزاری آمدن بیرون و گفتن هفته دیگه به روسیه برمیگردیم. 50 سال در غربت دارند میپوسند. نگذارید در غربت بپوسید و تاریخ کشورتون رو به دست کسانی که دارن تاریخ ایران رو لگدبار میکنن نسپرید.
بله سپاسگزارم ازت. خب درود و صد درود بر شما آرتین محترم و تمام شمرونی های دوست داشتنی. درود بر شما و جد و آبادت آریو برزن. بعد دیگه اینجا چی داریم؟ کی هست؟ آقای بهمن پی یه ویدیویی فرستاده توضیح نداده چیه و بازم نمیشه دارم جو میچرخه. خب درود بر شما عزیز دل، حتما بالایی رو گوش کنید ببینیم بالایی چیه، گوش کنیم.
مطلبم شفاف سازی بشه خیلی ممنون میشم. در خاتمه هم یه مطلب، این نکته رو نیز بایستی یادآوری کنم. جناب آقای زاکانی، با تأسیس غیرقانونی شعبه مرکز پژوهش‌های در قم، اعتراض علمای بزرگ این شهر رو برانگیخته. سوال من اینه که مگر قرار نبود مرکز تحقیقات اسلامی قم امور مربوط به اسلامیت تحقیقات طرح‌های مجلس را عهده‌دار بشه؟ این مد نظر باشه. یه مطلب هم همونطور برادر عزیزم دکتر خانی فرمودن، نماینده محترم شاهرود فرمودن، آقای فتا ببین برادر من، 70 نماینده میدونی یعنی چی؟ یعنی 70 شهرستان های متفاوت نماینده میلیون ها آدم. شمایی که شجاعت نداشتی پای یه حرکتت بیستی در رابطه با شفاف سازی اماکن بنیاد که بعد رفتی کلی هم عذرخواهی کردی، چی دکن دستگاه بره خودت روش باز کردی؟ آقا جمع کنیم بساطو، من خودم 6 بار تقاضا کردم این دکن دستگاه تو جمهوری اسلامی جایگاهی نداره.
خودش 6 بار تقاضا کرده چون نتونسته خودش بگیره، الان میگه این دکون دستگاه برای فایده نداره. خب
میگن شما حزب اللهی، والا من حزب اللهی بودن تو این رفتار نمیبینم فتا. مردمم میگن، میدونی چی میگن آی رئیس جمهور؟ مردم میدونی چی میگن؟ مردم میگن که برادر رئیس جمهور دزده، برادر معاون اول دزده، دختر وزیر دزده، فلان وزیر دزده. یه چنین کسی اگر تو ادارات اجرایی خدایی نکرده تو همین شوراهای روستا میخواد تایید صلاحیت بشه، داداشش یه بس تریاک کشته باشه پدرش میسوزونین، اون وقت داداش رئیس جمهور دزده؟ رئیس جمهور واقعا حیا باید.
خوب گفت، خوب گفت، بله، ولی خب به خاطر مشکل خودش گفت. این چیه؟
به یاد زندانیان میهن. باز آمدم، باز آمدم با نغمه و ساز آمدم، دیدم بهار و مستیش، آن جویباران روان هم گل، چمنزاران سبز، بلبل غزلخوان است و مست، آن چهچه عشق نهان با یاد یاور یاوران، آن غمخوره این مردمان، آن مونس شبهای سرد، آن یار همدل یار من در بند دشخیم زمان. نی نی شود تنهاییم، بی تو بهار کی شود؟ بی تو زمان سردست و گنگ، بی تو گلی در دشت نیست، خار و خس نامردمیست. یارم توی، هم درد و هم زادم توی، بندی تو در زندان و من تنهای تنها موندم. آن دوستان با صفا یادی ز تو نمی کنند، وین درد تنهایی چرا مرهم دوا نمی کنند.
با سپاس از کابوس عزیز، ششم فروردین 2580 این شعر رو سرودن و خودشون هم خوندن، خیلی هم عالی، بهتر، خیلی هم عالیه. اهدا کنندگان خون در ساعات شبانه جریمه میشن، خوب باشن دیگه، اونم نباید اهدا کرد. بله این چیه ببینم، این چیه؟ مرده پرده برای من فرستادی؟
جنرال ناجی، ناجی، ناجی،
ناجی،
جنرال ناجی،
جنرال ناجی، کشتنش
جنرال خسرو داد.
این که بالا سر جنازه های ایناس خارجیه.
نصیری، جنرال نصیری، منیسر دو سبک،
آره میدونم این
Hey, buddy.
Good luck.
Thank you.
Everybody dance.
این فیلم رو میذارم توی شمرونیاش که ببینید که اینایی که مردم و این جنرال ها رو کشتن خودشون خارجی بودن به درسگ آمریکایی بودن. اینجا هم می نویسم کوشش آره اعدام جنرال های ایرانی به دستور گلوبالیست های دموکرات آمریکا. اینم از این براتون میذارم توی ریل رادیو شمرون، برید ببینید پدر سگا رو. خب میگه لهجه انگلیسیش روسیه، نه از نزدیک ببینید ببینید چه جوریه. مرسی از شما که اینو فرستادید. لیست اختلاس ها رو بذارن جلوی مرتی بعد بگه کی دزده، بعد اشتباه گفتن دزد نیست بلکه شادزدن اینا. مرسی خانم پریای نازنین از نظرتون سپاسگزارم. بله ولی این فیلم رو ببینید حتما، یکم دلخراش هست ولی دیدنش ضرر نداره. درود آرتین جان، اسم اون سریالی که دیشب میگفتی رو برام میفرستی؟ بله اسمش هست The Crown یعنی تاج، در نتفلیکس بود، حالا نمیدونم شما پیدا میکنی ناصر جان. بعد دیگه براتون بگم که توصیه‌های مهم و ویژه ماه رمضان، در ماه رمضان سحری ساده و سبک بخورید تا صبحانه بتوانید یه چیز مقوی میل کنید دوستان. در ضمن نهار هم حاوی پروتئین باشه، ولی عصرونه چون نزدیک به افطار سعی کنید فقط میوه و سبزیجات با کمی نون و پنیر و مغز و گردو میل بفرمایید تا افطار سنگین نشید و بتونید شام بخورید. مایعات در تمام وعده ها فراموش نشه. امیدوارم که روزه بسیار خوبی رو داشته باشید. هادی جان گفتن اینو، بله اون مصاحبه رو گوش کردم آقای آیباکولا. آرتی جان اگه ممکن است طرف من یه درود هم به تارا بگو اگه مشکل نباشه. چه مشکل داره؟ سایه روشن تارا رو دوست داره. امیدوارم که به پای هم یه روزی پیر بشید و خوشحال باشید. بعد درود بر تو آرتین جان، علی از تهران. امیدوارم امسال با رأی ندادن و مبارزات مدنی سال نابودی جمهوری اسلامی باشه. بدرود، منم همین امید رو دارم. یک کمیشو پخش کن اگه وقت هست، مناسب برای سرود ابتدایی برنامه. ببینیم چیه برای سرود ابتدایی برنامه.
یتر آرتخ، یتر آرتخ بو ظلم، بو درد، بو کدر، بو کین. بر سوز وارید اسیان ادشیم، اسیان ادشیم بر دهان.
بله این کار جدید آقای امید توتیان اوسیان هستش.
بیر آرار گرداشتانم، بیر سرار یلداشتانم، بیر سیلر گزیاشتانم کمدیزیمن، her göz yaşların ağlar ürehden. Bir tanar kardeşlerin, bir atar yoldaşların, bir satar vatandaşların vatan torpağı. Bir satar vatandaşların vatan torpağı.
زیبا از امید توتیان اشتیان رو شنیدید، خیلی خوب اجرا شده بود و خیلی خوب زیرش ترجمهش هست توی ایل رادیو شمرون گذاشتم که ببینید. بعد عرضم به حضور شما که این لینک هم ما بذاریم ببینیم که این دوستمون فرستادن چی هستش که اگه لازم باشه پخش کنیم برای شما. الو اکسس کنه نمیشه، دانلود نمیشه، دانلود نمیشه کردش متاسفانه. خب آرتین رادیو شمرون نمیدونم آقای ناصر اون سوالی که فرمودین تارا بانو احتمال داره که برگرده، حالا خستگیش در بره، ولی اون بابا خودش دیگه برای خودش مستقل داره کارشو انجام میده،
و امیدوارم هر جا که هست موفق باشه. بله خب آرتین چرا نمیخونی؟ چیو بخونم؟ یه آرتین فخاری هستم مجید، الان یک سال و 33 روز پاکم، دیگه مواد مخدر مصرف نکردم، تولد خواهرم مریم هستش، میخوام تولدشون و زادروزشون رو خجسته باد بگید. بعد آهنگ چیزو که پخش کردیم، اوسیان رو پخش کردیم، تولد مریم جونم تبریک میگیم، تولد خانوم مارکوس هم هست، اونم تبریک میگیم، ازشون سپاسگزاریم و تبریک میگیم به مارکوس عزیز و خانومشون، که براشونم البته ایشون مارکوس جان به من امر فرمودن که من برای خانومشون یه شعری که ایشون سرودن رو بخونم، منم اطاعت امر کردم، شعری که مارکوس برای خانومشون گفتن و براشون خوندم و به عنوان هدیه تولد بهشون دادم. امیدوارم که خوششون اومده باشه و لذت برده باشن. بذار برم پیداش کنم که شعر مارکوس هم پخش کنیم. دیجی سعید ازش خبری نیست واقعا. میدونی چی میگم؟ عجیب، این دیجی سعید یهو گم و گور میشه. کارش گم و گور شدنه. آره. این چیه؟ از این که سوال بس بده میگم من اون پرچم ایران نگفتم که میل پرچم ایران رو نگفتم، میل پرچم رو گفتم. پرچم ایران من چیکار دارم؟ والا میل پرچم رو گفتم. میل پرچم میتونه هر پرچمی روش بره. خود بر من حرف در نیاری. پرچم ایران تو این که همون بهتر که بلاکت کرده شاید. والا مردم میشینم و سادم حرف در میارن. مارکوس کویناش بذار براتون پخش کنم.
درود بر تو، زادروزت خجسته. این شعر رو از طرف مارکوس برات میخونم. همایون باد روزت ای گل ناز، بود هر روز تو
ای بابا ای... میگه تولدش الان نیست، سورپرایز. خب آقا به من بگو سورپرایز. ای عجب آدمی هستی یا ای عجب آدمی هستی. و اولش بعد به من بگی سورپرایزی که من نگم تو برنامه دیگه. باشه نگفتم دیگه. آها خیلی خوب، خیلی خوب، باشه دست درد نکن. بسیار خوب، اینم نشد. یه مطلبی بود که میخواستم برای شما بگم. دیدید که خانوم هایی که 55 سال پیش بودن نظرشون راجب ازدواج چی بود و چقدر برای مردا و شوهرشون احترام قائل بودن؟ چه اتفاقی برای ما افتاد که اینقدر الان درصد خیانت زیاد شده؟ زنی که در زندگی اینقدر زحمت میکشه، خونه تمیز مرتب، خوراک گرم رسیدگی میکنه. من شنیدم بعضی خانوما حتی شورت همسرشون رو اتو میکنن و بوی عرق کون حتی از زیر اتو میاد. البته میگن آقا ما اینو شستیم، ولی بالاخره عرق کون شما به جسم و روح پارچه میره. آقا کی شورت رو اتو میکنه؟ لابد خط اتو هم میندازیم، مثلا اون جلوش خط اتو داره. یعنی خانومایی هستن که اینقدر زحمت میکشن ولی شوهره در جواب و پاسخ به زحمات اینها میره و با یه خانوم دیگه ای کارهای بد میکنه. کار بد که نه، یعنی خاک دوستری، یعنی معاشقه میکنه. این کار بدی نیست، ولی آخه کسی که زن داره
چرا باید همچین کاری بکنه؟ اونم یه همچین زنی داشته باشه که انقدر بهش برسه، از راه میاد براش آب جوش بریزه، آب گرم بریزه، نمک بریزه، نمیدونم گلاب بریزه، پاهاشو تو اون بشوره که بوی گند پاش خونه رو بر نداره، ماساژش بده، نمیدونم صبح براش ساندویچ درست کنه بذاره تو کیفش بره سر کار، این همه زحمت بکشه، بعد مرده هار بشه بره پی چونچونک بازی. و بالعکس بعضی آقایونم بنده خدا جون میکنن یه دونه دوتا، بعضی وقتا سه جا کار میکنن که زن و بچهشون راحت زندگی کنن، در اون فاصله خانومه میگه این به من نمیرسه، میره یه دونه آدم پیدا میکنه که بهش برسه. خب واقعا میگن سیب سرخ مال دست چلاقه، همینه واقعا، یه همچین زنایی میفتن دست آدم چلاق، باور نکردنیه، باور نکردنیه. امیدوارم که شما جز این دسته از افراد نباشید، توی زندگیتون قدر بانوتون رو، شوهرتون رو بدونید. گفتم تولد خواهر اون دوستمون که ترک کرده بوده تبریک گفتم و مریم جان رو، و براش هم به خاطر ترک کردنش دست مرتب زدیم، خیلی خوشحالم که ترک کردی، امیدوارم ادامه پیدا کنه کاره، و خواسته بود که آهنگ امید توتیان رو پخش کنیم که منم پخش کرده بودم. خب عرضم به حضور شما که خیلی 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 ناراحت کننده است که شما عمر و جوونی تو پای یه نفر بذاری، چه زن چه مرد، و بعد اون طرف در جوابش بیاد و به شما خیانت بکنه. نمیدونم در بین شما چند نفره که بهش خیانت شده یا خیانت کردن بهش، و نمیشه گفت مثلا بعد 10 سال 15 سال 20 سال زندگی اون خانوم یا اون آقا باید چیکار کنه وقتی که همسرش، عشقش، شوهرش یا زنش بهش خیانت میکنه. دوست عزیزمون گفته که ناصر گفته آرتین جان با خانم سرد مزاج چیکار کنیم؟ اگه این خانم از روز اول سرد مزاج بوده که دیگه این همینی بودور که وار، اگه نمیتونی باش زندگی کنی چرا مثلا نگرش میداری، بذار بفرستش بره به آغوش طبیعت، رهاش کن. ولی نه، اگه جدیدن سرد مزاج شده اون قضیهش فرق میکنه، بعد ببینی چه تغییری در رفتار تو به وجود اومده، چه چیزایی در زندگیتون عوض شده که باعث شده که این سرد مزاج بشه. آها، جواب اون سوالت جان جونز، چون گفتی تو رادیو نگو، بذار بلند میگم مشکلی نداره، گفته که تو عضو فراماسون هستی، چون انگشترت با لوگوی فراماسونی دستت بود تو برنامه یوتیوب. نه من عضو فراماسون نیستم، این انگشترم شما میتونی بری تو آمازون، نمیدونم 10 دلار یا 14 دلار بود ما خریدیم، خوشم میاد دستم کردم، اصلا عضوش نیستم، اگه عضوش بودم اینقدر واضح نمیومدم بکنم دستم انگشترشو که شما ببینید. آره خیالتون راحت باشه، من عضو جایی باشم خودم اولین نفر میام میگم کی میخواد بیاد بریم با هم فراماسون بازی کنیم، نگران نباشید. میگه من خانومم سرد مزاج، خودم گرم مزاجم، خیلی برام سخته. خب خانومتو رها کن، ببین اگه واقعا این مسئله انقدر آزارت میده تو زندگی که نمیتونی ادامه بدی و ممکنه بهش خیانت بکنی به خاطر همین سرد مزاجی، باهاش صحبت کن و بگو که بهتره که ما از هم جدا شیم، یا برید پیش مشاور، برید پیش مشاور یه چند جلسه ببینید که اصلا علت این سرد مزاجی چیه، شاید مثلا با یه دارویی همونطور که مردا ویاگرا میخورن یه تکونی اونجاشون میخوره، برای خانوما هم همچین داروهایی هستش، برید پیش مشاور پزشک مشکلتون رو حل کنی. اگه خانومتو دوست داری و میخوای گرم مزاج بشه حتما این کارو بکن، ولی اگه دیدی جواب نداد
و تو برات خیلی مشکله یه همچین چیزی و تمام خوبیای زنت رو همسرت رو میذاری کنار و فقط مشکل سرد مزاجیشه و نمیتونی بیا بدون اون سر بکنی، بهتره که جدا بشی، نه وقت اونو بگیری نه وقت خودتو. آره. بعد آره دیگه آریان جان نمیدونستین، شما هم برید آمازون بزنید چیز ماسون رینگز میادش، انگشتره مختلفش میاد، دونه 13-14 دلاره. اتفاقا یه بار سلمونی رفته بودم، خیلی جالبه که این انگشتره دستم بود. بعد یارو سلمونیه گفتش که آخه شما فراماسونری هستید؟ گفتم بله پسرم، بله من فراماسونری هم، لبنانیه ارمنی هم هست، لبنانیه یعنی مسیحیه، بگم ارمنیه، خیلی مرد باحالیه. بعد گفتش که من خیلی دلم میخواد عضو فراماسونری بشم، چیکار باید بکنم؟ گفتم شما خودشون میان پیدات میکنن، من چون تو رادیو هستم اینا اومدن من پیدا کردن، خیلی تقاضا کردن، بعد این انگشترم به من دادن. حالا من گفت میشه باشون صحبت کنی که مثلا منم بیارن؟ گفتم من باشون یه صحبتی میکنم. آقا یه بعضی وقتا این کار رو یکی بذاری سر کار خوبه دیگه. گفتم باشون یه کاری میکنم، شایدم چیز شد اومدن. خلاصه اینجوری. درود آرتین جان، بهتون گوش میدم. به من بعد 25 سال خیانت کرد، متاسفم دوست عزیز خانم نازنین که همچی اتفاقی برای شما افتاده. آجلی ببینم چی میگه.
آقا درود به تمام شمرونی های عزیز، این آجلیه. آرتین چی داری میگی؟ خانم سرد مجاز تو میگی خیانت نکن؟
آره.
یعنی چی؟ سرد مجاز دیگه،
مجاز.
آقا دلت میخواد بگرد پیدا کن یه دونه بغل دستش، حالشو ببر، از زندگی لذت ببر. مقصر خودشه، وقتی نمیخواد باهات حال کنه سرد مجازه، بگرد دنبال یه گرم مجاز.
پروکوتول نیست دارم،
همش هم خیلی خیلی باحالم است، حالش هم ببر. چجوری بهت بگم؟ احساس گناه نکن چون سرت کلا میره، از من داشته باش، اینو دارم جدی میگم.
خب ببین من دارم میگم، خب برای خانمای سرد مزاجم دارو هستش. اگه این مرده الان سرد مزاج بود، زنش باید میرفت میداد آقای آجلی قهرمان، میرفت حال زندگیشو میکرد، اینم شوهرم براش بود. خب این درست نیست، با تو جاشو برعکس بکن. آیا یه خانومی شوهرش سرد مزاج باشه و نتونه از عهده وظیفش بر بیاد، اون خانوم باید بره بده؟ خب اول میرن یه مشاوری، دارو درمانی، یه چیزی، آدم باید با هم صحبت بکنه، اگر جواب نداد اون وقت بیاد با هم صحبت کنه، بگه آقا خانم شما سرد مزاجی و ما هم سعی کردیم چیز بشه. دو راه داریم، با آدم واقعیت رو بگه. یه راهش اینه که از هم جدا شیم، من واقعا دوستت دارم و نمیخوام ازت جدا شم. راه دیگه اینه که از هم جدا نشیم، ولی من اون کار کارای اونجوریمو بیرون بکنم، چون شما نمیتونی. خیلی صادقانه باش برخورد کن که اگه پس بردم گندش در اومد باش صحبت کرده باشید. به نظر من اینجوریه، اول و میر دکتر روانپزشک این همه چیزها رو باید در نظر بگیرید، همینجوری الکی زرت و زرت به این عنوان، شاید مثلا یه مشکل سایکوسوماتیک داره، این مشکل روانی کوچیک داره که نمیتونه با همسرش چیز بکنه، سکس بکنه بلا فاصله، که نمیشه گفت چون سکس نکرده من برم خیانت بکنم. این غلطه و نباید این کارو کرد. به نظر من، به نظر منم نباید این کارو کرد. آره این حاجلی خیلی گرم مجازه. بابا مزاج حاجلی مجاز چیه؟ عجب آدمیه، عجب انسانیه. درود بر مامان مارتین. ابی رو میگه مجازم ریخت به هم. آره بابا حاجلی تو هم پروکوتول کردی، یا مجاز چیه؟ مزاج، سرد مزاج. خیلی خوب، یه آهنگ کردی پخش میکنیم واسه شنوندهای عزیز کردمون که افتخار ایران هستن، دلیر مردن، هم خانوماشون شیرزنن و افتخار ایران هستن. همه ایران رو من بهشون افتخار میکنم و به نظر من شایسته فرزندان کوروش نیست که اینطوری زندگی بکنن. در سرد مزاجی طرف مقابل شما، شما هم بی تقصیر نیستید. خب ممکنه شما احساسات طرف مقابلتون رو درک نکنید، خواسته هاشو نکنید، درک نکنید، بهش عشق ندید، شاید عشق ورزی خوبی انجام نمیدید. شما منتظرید که مثلا خانومتون همیشه لنگش برای شما باز باشه، این اشتباهه. شما باید همونطور که آدم عشق بازی میکنه، حالا درست بعضی وقتا یه دفعه هم یه دفعه مثلا نصف شبی آدم یه حرکت سریع بزنه، یه سکسی بکنه، اون اشکالی نداره، ولی در کل آدم باید عشق بازی کنه، با هم دیگه لذت ببر از وجود هم، به هم عشق بده، محبت بده، مهربونی کنه، خانومشو لوس کنه، ناز کنه، بوسش کنه، بغلش کنه. مطمئن باشید شما باید موتورشو روشن کنید. شما بلد نیستی موتورشو روشن کنی، و برای همین میگم حتما برو پیش مشاور، و بعد اگه دیدی مشاور جواب نداد، حتما 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 شما برو پیش پزشک. اگه خانومت واقعا دوستت داره و بازم نمیتونه چیز کنه، چی میگم، بازم نمیتونه با شما عشق بازی کنه، چیز بد بکنید، شما بعد دارو بگیرید، مثل همین وایاگرا برای خانوم هم هست. خانم سارا میگه ولی باید که قبل از هر خیانتی یا تحمل خیانت یا جدایی، در صورتی که فرزندی دارن، به اون بیگناه فکر بکنن، و اگر جوون باشه که چه بدتر، چرا ازدواج که بعدش این همه دردسر. بله من هم موافقم که آدم تا جایی ممکنه اگر آمادگی ازدواج رو نداره، اگر آمادگی ازدواج رو نداره ازدواج نکنه، و چی بشه، سعی کنه که با همون عشق و حال خودش رو بکنه که مجبور به خیانت نشه. بنابراین سعی کنید که با فکر برید جلو. کسی هم بچه دارن، به نظر من اگه کسی توی اون زندگی خیانت میکنه یا کارهای زشت میکنه، شما فکر اینو بکن که آیا بچه شما باید در یک خونه که پر از مملو از خیانت و تنفر و عدم عشق به طرف مقابله بزرگ بشه بهتره، یا اینکه نه، بهتره شما جدا بشی و حداقل بچت بدونه که شما برای خودت ارزش قائلی و حاضر نیستی که در هر شرایطی زندگی بکنی. اینا رو باید در نظر بگیرید دوستان، و فکر نکنید که کار اشتباهیه. دیگه براتون بگم که 10 ایده احمقانه است که باعث شده که طرف مقابل، طرفی که این کارو کرده، پولدار بشه. یه وبسایت آی دو نا آی دونت. زمانی که نامزد جاش اپرمن پس از 3 نامزدی او را ترک کرد، جاش به شدت غمگین شده بود. تمام چیزی که نامزدش برای او باقی گذاشت، حلقه نامزدی بسیار گران قیمتی بود که ماها برای خرید آن پول جمع کرده بود. اما زمانی که حلقه رو به مغازه جواهر فروشی برد که بفروشد، شدیداً تعجب کرد. آنها برای حلقه‌ای که او بیش از $10,000 خریده بود، حاضر بودن فقط $3,500 بپردازند. در نتیجه او تصمیم گرفت وبسایت آی دو نا آی دونت را راه اندازی کند. این وبسایت به افراد این امکان رو میده که حلقه ازدواج یا سایر جواهراتشون رو به دیگر کاربران سایت بفروشند، بدون اینکه نیازی به مراجعه به مغازه جواهر فروشی داشته باشن، و باعث شده پولدار بشه. دومین ایده مسخره، مکانی برای خرد کردنه. آیا تا کنون عمدن بشقابی رو شکستید؟ درباره زمانی صحبت میکنم که استرس یا عصبانیت شما رو فرا گرفته و شروع میکنید به شکستن وسایل درون خونه. هنگامی که این وسایل خرد میشن، احساس رضایت واقعی به شما دست میده. احساس بسیار خوبی دارید. درسته. حتما ممکنه احساس کنید استرس یا عصبانیتتون بلافاصله فروکش کرده. ایده اصلی مکانی برای خرد کردن هم همینه. این کسب و کار در توکیو راه اندازی شده است. مشتری ها اجازه میده وارد این مکان بشن، بشقاب یا فنجانی رو که میخواهند خریداری کنن و آن را روی یک دیوار بتونی خورد کنن. آنها میتونن فوش بدن، پاهاشون رو به زمین بکوبن یا هر کار دیگه که فکر میکنن در کاهش استرسشون موثر انجام بدن. فکر کنن چنین کار کسب و کاری در شهری مانند تهران هم بسیار موفق بشه. بعد هندونه های مکعبی شکله. هندونه های بزرگ و گرد به خوبی در قفسه فروشگاه ها و یخچال خونه ها جای نمیگیرن. در نتیجه به جای اینکه هندونه رو از زندگیمون حذف کنیم، میتونیم به سراغ ایده یک ژاپنی بریم که اون رو حل کرده، که میتونه با استفاده از اون هندوانه مربعی یا مکعب مربع مکعبی درست بکنه. این محصول با استقبال بسیار خوبی روبرو شده و در سراسر جهان به سرعت فروش میره. چرا این ایده رو در منطقه خودتون اجرا نمی کنید؟ حتی آموزش آنلاین هم برای این کار در دسترسه. اگر تجار ژاپنی تونستن از این راه پول در بیارن، چرا شما در نمیارید؟ بعد صفحه اصلی میلیون دلاری پیکسل کوچکترین واحد در صفحه نمایشه. در سال 2005 ایده کسب و کار منحصر به فردی به ذهن دانشجوی کارآفرین رسید. او تصمیم گرفت تبلیغات وبسایتش رو به صورت بسته‌های 10 پیکسلی بفروشه، مانند تابلو تبلیغاتی که بر اساس متر مربع فروخته میشن. هر صفحه LCD معمولا میتونه 1024 پیکسل نمایش بده. معنای این حرف اینه که خرید فضایی به اندازه یک عکس پروفایل هزینه بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. اما این ایده با استقبال خوبی مواجه شد و در کمتر از یک سال وبسایت میلیون دلاری تبدیل به ترکیبی از تبلیغات مختلف شد که به نظر میرسه فردی نابینا آنها را در کنار هم چیده است. جالب است بدانید درآمد ناخالص این وبسایت به 1,037,100 دلار در سال رسید. بسیاری از زوجها تلاش میکنن به مبنای مشترک برسن، مثلا یک عادت یا طنز تلویزیونی که مورد علاقه هر دو نفر باشه. یکی از ایده های خوب برای یه وبسایت دوستیابی اینه که افرادی رو با هم معرفی میکنه که مطمئن باشه به شکل مثبت با هم تطبیق دارن. اما چگونه تطبیقی؟ برای یک وبسایت خلاق این تطبیق عبارت بود از ابتلا به ویروس ایدز، پاول گراس و بردن براندن کوچلین وبسایت که پس اسمش هست positivesdating.com. positives نه positives. این وبسایت به صورت بینام صرفا افراد مبتلا به ویروس ایدز رو به هم معرفی میکرد، به طوری که در چند سال این وبسایت موفق شده بود بیش از 50,000 نفر عضو بگیره. جناق پلاستیکی. بعضی اصلا دوست دارن که جناق بشکنن. این سنت شکستن جناق به تمدن ایتروسک که بیش از 700 سال پیش در ایتالیا زندگی می‌کردن مربوط میشه. اونها بر این باور بودن که پرندگان قدرت پیشبینی آینده رو دارن و شکستن جناق اونها و نگه داشتن اون نزد خود میتونه خوش اقبالی به ارمغان بیاره. ایده تأسیس کارخانه تولید جناق مصنوعی به ذهن کن آرونی رسید و او تصمیم گرفت نیاز جهانی به این محصول رو تأمین کنه. این کارخانه اکنون روزی 30,000 جناق پلاستیکی تولید میکنه که هر کدوم رو به قیمت 3 دلار میفروشن. به این مردم چه کارهایی میکنن؟ عینک آفتابی برای سگ. توسعه صنعت مراقبت از حیوانات خانگی رشد بسیاری داشته و در همه این اقلام توسعه پیدا کرده، از تخت خواب تا لباس، اما عینک آفتابی برای سگ چیز بسیار عجیبیه. اینطور که پیداست برای هر چیزی بازاری وجود داره. برای سگ‌هایی که زیاد به نور آفتاب عادت ندارن، عینک آفتابی راه حل مناسبیه. شرکت تولید کننده عینک آفتابی برای سگ‌ها مورد توجه شبکه‌های خبری قرار گرفت و حتی شبکه نشنال جیوگرافی بهش پرداخت. اینم از این. بعد بسیار افراد به تعطیلات میرن تا از نگرانی‌های محیط کارشون فاصله بگیرن. اما وبسایت تعطیلی تعطیلات ایده متفاوتی رو دنبال میکنه. این شرکت به شما پیشنهاد میکنه اگه زمانهای بی ارزششتون برای امتحان کردن شغل جدید و ترجیحاً شغل مورد علاقتون استفاده کنید. آیا همیشه در آرزوی این بودین که مزرعه واقعی محصول برداشت کنید؟ متصدی کفن و دفن چطور؟ این وبسایت در سال 2004 تأسیس شده. اکنون بیش از 125 شغل منحصر به فرد رو پیشنهاد میکنه. که میتونید اونا رو امتحان کنید. همچنین بیش از 300 راهنما در اون وجود داره که به شما کمک میکنه این شغلا رو تجربه کنید. یعنی مثلا میری مرخصی یه هفته، تو اون یه هفته میری یه جایی کار میکنی که ببینی آیا این کار رو دوست داری یا نه. یکی دیگرش نامه به بابا نوئله که $10 میگیرن از بچه‌تون، مثلا نامه میدن به چیز بابا نوئل، یه وبسایت درست کردن و بیش از $2 میلیون برای هر سال کریسمس اینا در میارن. آکواریوم های بدون ماهیه که درش مثلا سبزیجات و اینا خزه مزه میذارن که مردم نگاه کنن حالش رو ببرن. خلاصه به هر حال ایده های خیلی مسخره هست که مردم دارن ازشون پول در میارن و شما هم میتونید پول در بیارید ازش. متوجه هستید؟ تو اخبار هلند داره میگه که الان که رمضان هست مسلمان ها غذا و آب نباید بخورن، پس واکسنشون رو چیکار کنین؟ همشون میگن یه ما واکسن نمیزنیم. خب اینم عکس فراموسنیری منم درست کردی، دست درد نکنه. آقای علی التهران تو بذار عکس فراموسنیری منم بذارم براتون ببینید. استاد رده 33 هم من، خیلی کارم درسته، یعنی از من درستتر تا حالا شما ندیدین توی فراموسنیری. مرسی، خنده داره. آخه به پایان برنامه امشب رسیدیم. بسیار از این که در کنار شما بودم لذت فراوانی بردم. امیدوارم که شب و روزتون خوش باشه و این برنامه برای شما چیزی رو ازش یاد گرفته باشید و ارمغان کوچکی برای زندگیتون داشته باشه. یعنی فقط این نباشه که ما اینجا حرف الکی بزنیم و شما بگید چرا حرف الکی زدی. دوستون دارم. تا فردا شب به شما بدرود میگم. بذار یه آهنگم براتون بذارم که زندگیتون رو از این رو به اون رو کنه. خیلی خوبه. و اینو تقدیم میکنم برای مادرها و مادر ستار بهشتی.
مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم، آغوش تو جای منت، من اگر خوبم دایت پشت دنیای منت. روز بردستان گربت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن می شود ماه دلم. هر چه می خواهد دلم پیش تو پیدا می شود، این همه خوبی چجوری در دلت جا می شود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم جای خودش عشقم صدایت می کنم، مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه می خواهی بگو من نه نمی گویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر در همه جا رو تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی.